حقیقت پی میبرم که خدا در همسایگی من است و تنها در آن مکعب که قلب همه بسم الله های تاریخ است و نقطه آغاز عاشقی است محدود نمی شود. به درستی که خدا در دلهای شکسته خانه دارد و دلهای ما اکنون شکسته است و خدا را در اون آن حس می کنیم. همه راه را به پنجره هواپیما خیره شدم. دلم پر از اشک است. حالی است که نمی خواهم هیچ چیز جایش را بگیرد. جادو شده باز می آییم. خیلی هامون هنوز نمی دانیم ما را چه شده است و اینجا چه خبر است. آنها هم که فهمیدند گیجند. برخی با بازیگوشی از زیر بار مسئولیتی که اینک دوباره بر دوش گرفتند می رمند. مسئولیت پیمانی که با خدا بستند، پیمانی که از روز ازل بر ذمه ماست.
نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در سه سالن مجزا، سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
خریدی بی دغدغه از سرای مبلمان و سرویس خواب در سرای بزرگ ایرانی. قم، سرای ایرانی.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی‌های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین، اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
تقوا را نسبین خود قرار بدیم. فضلات طلاب علوم دینیه، تقوا، تقوا، تنزیه نفس، مجاهده با نفس، یک مجاهده با نفس میتواند بر یک امت حکومت کند. مجاهده کنید، تهذیب کنید و حوزه های خودتون را. همه باید تحذیر کنن خودشون را. همه ملت موظفند که تحذیر کنند. مکتب اسلام مکتب تحذیب است. قرآن کتاب آدم سازی است. اتکال به قرآن بکنید. تعلیم از تعالیم عالیه اسلام بگیرید. اسلام انسان درست می کند. همون که اجانب ابرقدرت ها از این می ترسند، از انسان می ترسند و اسلام را می کوبند، چون مکتب انسان سازی است. از آدم می ترسند و مدارس و دانشگاه ها را می کوبند، احتمال می دن اینجاها مرکزی باشد که آدم درست کند. یک آدم یک ملت را درست می کند. رسول اکرم یک انسان کامل بود و یک عالم را تحقیق کرد و یک فاسد یک ملت را فاسد می کند. یک محمد رضا پهلوی یک ملت را رو به فساد می کشوند. خداوند تعالی به همه شما نصرت عنایت کند. خداوند تعالی اسلام را تقویت کند. خداوند تعالی این روح نهضت را زنده نگه دارد. خداوند تعالی این قدرت اسلامی را حفظ کند. خداوند تعالی به مراجع علمای ما عزت و عظمت عنایت کند. خداوند تعالی به ملت ما شجاعت عنایت کند.
بهونه کرده عشقت میونه این دلم لونه کرده چشم سیاه تو مره دیوونه کرده نرو از پیش ما که گرفتار توم دلم نشکن عاشق زار توم نرو از پیش ما که گرفتار توم دلم نشکن عاشق زار تو وقتی نباشی پیش ما دل غمینه قصه و اندوه و غم در کمینه عشقم به روی گونه ها می نشینه نرو از پیش ما که گرفتار توم دلم نشکن عاشق زار توم نرو از پیش ما که گرفتار توم دلم نشکن عاشق زار تو مدوس سرم تا تو بمونی به کنارو سرم به روی شونه های تو بذارم تا تو چراغی باشی در این شب تارم نرو از پیش ما که گرفتار توم دلم نشکن عاشق زار توم نرو از پیش ما که گرفتار توم دلم نشکن عاشق زار توم
آرزو میکنم خداوند به شما عمری با عزت، رزقی با برکت و تنی سالم و عاقبت به خیری عطا کنه انشاءالله. شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد هستید و این بخش حضورتون اعلام کنم که تا ساعت 14 ادامه داره. شاخه های طلایی رو براتون آماده کردیم در حالی که رسیدیم به ساعت 8 صبح.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و روز بخیر میگم به شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه امروز شاخه های طلایی. خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های شاخه های طلا. دعوتتون میکنم حدود یک ساعت پیش رو با این برنامه همراه باشید و روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه شاخه های طلایی تنها مجله رادیویی در حوزه باغداری هست که تلاش میکنه تا با ارائه نکات و راهکارهای حوزه باغبانی از طریق کارشناسان و متخصصان کمکی کرده باشه تا صنعت باغبانی کشور روز به روز رشد و پیشرفت بیشتری داشته باشه. اگه شما هم از علاقمندان یا فعالان باغبانی هستید، شنیدن برنامه شاخه های طلایی رو از دست ندید. دعوت میکنم تا برنامه امروز رو بشنوید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 نظرتون رو درباره شاخه های طلایی اعلام بفرمایید. گوجه فرنگی یکی از سیفیجات پرمصرف در دنیا به شمار میره. این میوه که خواستگاه اصلی اون امریکای جنوبی بوده، از زمانهای قدیم وارد کشور شده و حالا به صورت کاملا مدرن و صنعتی به صورت مزرعی و گلخانه‌ای کشت میشه. گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم در صنایع غذایی از جمله رب و سس سازی به شمار میره و عده زیادی از کشاورزان ایران مشغول به کشت و زرع این محصول هستند. در این برنامه به بررسی عوارض و ناهنجاری‌های فیزیولوژیک بر محصول گوجه فرنگی خواهیم پرداخت و راهکارهای مبارزه و مدیریت اونها رو بررسی خواهیم کرد. پس تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. با این مقدمه که خدمتتون گفتم، تصمیم داریم تا امروز به بررسی عوارض و ناهنجاری‌های فیزیولوژیک برای محصول گوجه فرنگی بپردازیم. به همین دلیل همراه میشیم با آقای دکتر مشهید هناره، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی. آقای دکتر هناره، خدمت شما عرض سلام و درود دارم.
بنده مرز سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، مخصوصا کشاورزان عزیز.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین در برنامه امروز شاخه های طلایی. ما امروز درباره ناهنجاری های فیزیولوژیک گوجه فرنگی صحبت میکنیم. به اختصار آقای دکتر هناره، هر کدوم از این ناهنجاری ها رو برای ما به تفکیک بهش اشاره داشته باشید و بشنویم آن چیزی رو که در این حوزه قرار میگیره.
مبحثی که امروز خواهیم داشت در مورد عوارض فیزیولوژیکی و ناهنجاری های گوجه فرنگی است، نه بیماری. یه چیز عوارض ناهنجاری هست که در اثر تنش‌های محیطی در محصولات کشاورزی و مخصوصا در گوجه فرنگی دیده می شود. مثلا تنش خشکی، دمای بالا، رطوبت زیاد، میزان نور کم. مثلا وقتی میزان نور کم باشه گردفشان در گوجه فرنگی صورت نمیگی و ریزش گل انجام میشه. اینا رو عوارض و ناهنجاری های فیزیولوژیکی میگن، نه بیماری. بیماری اونایی هستن که در اثر پاتوژن ها به وجود میان، مثل امراض قارچی، امراض باکتریایی، امراض ویروسی.
بله،
چندین عوارض فیزیولوژیکی در گوجه فرنگی داریم. مثلا یکیش ریزش گل مخصوصا در گلخونه به وجود میاد و زمانی که در فصل پاییز هوا ابری هستش یا شبا دما خیلی پایین میاد، میزان روشنایی هستش کمه و این باعث میشه که گردفشانی در گوجه فرنگی صورت نمیگیره یا به صورت ناقص انجام میشه و این باعث ریزش گل میشه. این یکی از عوارض فیزیولوژیکی.
بله.
عارض بعدی پوسیدگی گلگاه هستش که این عارض خیلی زیاد مشاهده میشه در انتهای گوجه فرنگی. نگاه کنید تاش قهوه‌ای و تیره و سوخته میشه. اینم البته فقط در گوجه فرنگی نیست، در بادمجان، فلفل و هندوانه هم مشاهده میشود. در اثر این عارض قسمت‌های آسیب دیده خشک و چروکیده و سطح زخم به رنگ قهوه‌ای در میآید و این قسمت‌های پوسیده شاید مورد حمله پاتوژن‌های ثانویه قرار بگیرد و منجر به پوسیدگی و فساد نیمی میشود. یه عارض بیشتر در اثر کمبود کلسیم، منتها موقعی که هوا خیلی گرمه، میزان رطوبت مزرعه پایینه و کلسیم نمیتونه از طریق آب خوب جذب میشه، یا کلسیمی هم که جذب میشه میره به طرف قسمت‌های تعرق کننده گیاه که برگا هستن، درنچه کلسیمی که به میوه میرسه خیلی کمه و کمبود کلسیم به صورت عارضی پوسیدگی گلگا خودشون نشون میده که این خیلی زیاد مشاهده میشه، مخصوصا در ارقامی که شکل میوه حالت کشیده داره و معمولا ارقامی که صنعتی هستن.
بله.
و یا مثلا در خاکهایی که مصرف کود ازوته زیاد است یا در جاهایی که منیزیم و پتاسیم با زیاد است در خاکها، دما بالا هستش، اینا باعث میشه که میزان جذب کلسیم کم بشه و این عارضه مشاهده میشه.
بسیار عالی. پس دو عارضه بسیار متداول در محصول گوجه فرنگی، همین دو بخشی که بهش اشاره داشتین، هم ریزش
شده. نه، عارضه دیگه هم هستش. این هم یه اختصاصی، مثلا آفتاب سوختگی خودتون دیدید، یه قسمتی از میوه حالت سفید پیدا میکنه و خیلی ظاهر بدی پیدا میکنه و این باعث میشه هم از کیفیت میوه هم حتی از عملکرد میوه کاسته میشه و این هم باز ناشی از اینه که مثلا قسمتی از برگ، مثلا در اصل بیماری های برگی، برگ صدمه میبینه، ریزش پیدا میکنه و به طور ناگهانی میوه هایی که تازه تشکیل شدن یا میوه هایی که میرسه در معرض نور مستقیم خورشید قرار میگیر و آفتاب سقوطی به وجود میاد. یا عارضه بعدی که داره عارضه ترکیدگی میوه هستش، اینم باز در اثر عوارض، در اثر تنش های محیطی، مثلا دمای بالا و عدم تنظیم رطوبت، یعنی رطوبتی که مثلا ما یه مثلا اگه هفتگی مزرعه را آبیاری بکنیم یا بیایم مثلا 10 روز یک بار یا مثلا 12 روز یک بار به صورت منظم مزرعه آبیاری نکنیم و دما هم بالا بشه، یه تنش باعث میشه که میوه مثلا در ارقامی که بافت میوه حالت نرم آبکی هستش، میوه حالت ترکیدگی پیدا میکنه. یا یه عارضه هم هستش مخصوصا به خیلی از مصرف کننده ها با این عارضه در کار دارن، عارضه وجود رگه ها در داخل بافت میوه هستش.
رگه های سفید رنگ رو اشاره داریم.
بله، این عارضه خیلی زیاده و خیلی از مردم فکر میکنن اینا در اثر زیادی کود ازوته هست و سرطان‌زا، در صورتی که اینجوری نیستش. اصلا که ربط به کود ازوته نیستش، این بیشتر به عوامل ژنتیکی رقم، یعنی خود رقم، ارقامی که دارا میوه سفت و کشیده هستن، این عارضه بیشتر دیده میشه. یا وقتی که میوه میرسه دما بالا باشه این عارضه دیده میشه، مخصوصا گوجه فرنگی هایی که در فصل بهار از جنوب به نقاط دیگری کشور میره، اگه مشاهده کنی این عارضه خیلی زیاده. ولی مثلا گوجه فرنگی تو خود ارومیه، آذربایجان تولید میشه، معمولا این عارضه خیلی کمه چون در موقع رسیدن گوجه فرنگ دما خیلی بالا نیستش. یا خود کمبود پتاسیم باز باعث این عارضه میشه. یا اگه بخوای میوه به صورت سبز رسیده، یعنی میوه سبز رسیده ولی هنوز رنگ نگرفته، برداشت کنیم بعد میوه را ببریم به یه جای گرم نگه داره باز بشه، این رگه ها دیده بشه، یا حتی بیماری های ویروسی و مگس و سفید گلخانی نیست باز وجود این رگه ها در میوه میشه.
بسیار عالی. پس مصرف گوجه فرنگی هایی که رگه سفید داره مشکل زا نیست، بیماری زا نیست؟
مشکل زا نیست، فقط بالاخره کیفیت بافتشو پایی میاره دیگه، اون حالت آبه که حالتی که یه گوجه فرنگی سالم داره این گوجه فرنگی نداره، وگرنه از لحاظ نه حالتی که مثلا بگم این سرطان زای همچون چیزی نداره. نه
آها، پس یک شایعه است چنین چیزی. بسیار عالی. موارد دیگه باز هم اگر از عوارض باقی مونده اشاره داشته باشید.
اگه بله، یه عارضه هم هست رسیدن لکه‌دار، مثلا در فصل پاییز که هوا خیلی خنک، در بعضی از مناطق کشور هوا خنک ابریه، بعض رطوبت بالاست، میبینید قسمت بالای گوجه فرنگی سفید مونده، قسمت پایینش قرمز شده، گوجه فرنگی میرسه، یه ظاهر بدی پیدا میکنه. و اگر با چاقو اینا نصف کنیم این قسمت که سفیده، قسمت بالای خود بافت میوه هم نارسه نرسیده و باز منظره بعدی پیدا میکنه. اینم گفتم که باز ازوت زیاد و پتاس کم باعث افزایش این ناهنجاری میشه. یا بعضی میوه ها را اگر با چاقو نصف میکنیم این داخل میوه خالی هست، اطراف بذر ژلی که اطراف بذر کامل تشکیل نشده داخل، اینم یه عارضه بهش میگم تف کردن میوه. یا اگر میوه هم وزن میوه، وزن میوه کمه، حتی شکل میوه یه حالت زاویه داره، یعنی میوه به جایی که گرد باشه حالت زاویه داره، که اینم باز در اصل شرایط محیطی گردشانی به صورت کامل انجام نمیشه. و باز کمبود پتاسیم و مصرف بیش از حد از باعث افزایش این عارضه میشه. عارضه بعدی که داریم مثلا تو گلخونه برگ، مثلا در زمان که هوا گرمه حالت پیچیدگی پیدا میکنه، خیلی از مردم فکر میکنن، از حتی کارشناسا فکر میکنن امراض ویروسی از دستیدات، اینجوری نیست. وقتی شرایط محیطی به شرایط عادی برمیگرده باز برگ اون حالت عادی پیدا میکنه و پیچیدگی، و اینم باعث نمیشه که مثلا از عملکرد گوجه فرنگی کاسته بشه، چون یه عارضه هستش که با درست شدن شرایط محیطی این عارضه هم برطرف میشه.
درسته. آقای دکتر هناره، ارقام مختلف گوجه فرنگی که تولید میشن چقدر مستعد هستن که این عوارض مختلف و ناهنجاری‌های فیزیولوژیکی که بهش اشاره کردیم رو همراه خودشون داشته باشن؟
ببینید، اولا من اشاره بکنم در دنیا ما دو نوع گوجه فرنگی داریم، گوجه فرنگی های تازه‌خوری، گوجه فرنگی های صنعتی. گوجه فرنگی های تازه‌خوری ارقامی هستن بافت میوه صفر، میوه حالت کشیده هستش، و اینا رو معمولا با ماشین‌آلات برداشت میکنن برای کارخانجات ارسال میکنن. و گوجه فرنگی های تازه، گوجه فرنگی های هستن حالت گرد دارن، بافت میوه نرم و آبکی، اینا برای مصارف تازه‌خوری هست. متاسفانه تو کشور ما خیلی از ارقام صنعتی رو برای مصرف تازه‌خوری استفاده میکنن، به خاطر اونم ما گوجه فرنگی که استفاده میکنیم اون مزه و طعم لازم رو نداره. وقتی ما استفاده میکنیم، خب یکی از این گوجه فرنگ های صنعتی، یکی از مشکلاتی که همین رگ‌های درد کشید، یعنی مثلا الان اکثرا تو گوجه فرنگی مشاهده میشه، یعنی این عارضه به خود رقم هم خیلی تاثیر داره، همون گفتم پوسیدگی گلگاه که به رقم تاثیر داره، خود وجود رگ‌های درد سفید یا ترکیدگی میوه، همه اینا به خود نوع رقم هم بستگی داره.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما آقای دکتر هناره که در این بخش از برنامه با ما همراه بودن. ما یک بخش دیگر رو با شما همراه خواهیم بود، اگر موافق باشیم همراه بشیم و اخبار و تازه های حوزه باغبانی رو بشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه شاخهای طلایی رو پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشیم.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم، اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان از پیشبینی برداشت 8000 تن گیلاس و آلبالو طی سال جاری در این استان خبر داد و گفت با این میزان برداشت ارزش اقتصادی معادل 480 میلیارد تومان درآمد به استان وارد می شود. محمد حسن کیانی فر سطح زیر کشت باغات لرستان را 49 هزار هکتار عنوان کرد و گفت از این میزان 42 هزار هکتار باغات بارور و 7 هزار هکتار باغات غیر بارور هستند. به خاطر نشان کرد سهم باغات آلبالو و گیلاس از این میزان سطح هکتار 1600 هکتار با تولیداتی بالغ بر 8 هزار تن است. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت ارقام خوب آلبالو و گیلاس باغات استان برای صادرات گفت تا کنون محصولات آلبالو و گیلاس استان به دلیل کیفیت بالا به کشورهای حوزه خلیج فارس همچون قطر صادر شده است. کیانی فرد در خصوص مزیت احداث باغات گیلاس و آلبالو در استان گفت به دلیل سازگاری این محصولات با شرایط اقلیمی، راندمان بالا و بازارپسندی، این محصول از مزیت‌های توسعه کشت است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت سالانه 1.800.000 تن انواع محصولات کشاورزی در زمینه‌های زراعی، باغی، دام، طیور و شیلات در این استان تولید می‌شود. سید ابوالفضل وکیلی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد ارزش ناخالص محصولات کشاورزی یزد 25 هزار میلیارد تومان است که 11% تولید ناخالص استان را به خود اختصاص داده است. وی میزان تولیدات باقی استان یزد را 297 هزار تن، زراعی 560 هزار تن، دامی 450 هزار تن و گلخانه ای را 589 هزار تن عنوان کرد و گفت در حال حاضر 19% تولیدات گلخانه ای کشور در استان یزد تولید می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد تولید 2.7% تولیدات دامی و 1.2% تولیدات باغبانی کشور را از جمله ویژگی‌های این استان دانست و گفت 110 هزار و 715 هزار از اراضی استان یزد زیر کشت محصولات مختلف است. وکیلی تصریح کرد از کل میزان سطح زیر کشت استان یزد 25% به محصولات زراعی، 73% به محصولات باغی و 2% به محصولات گلخانه‌ای اختصاص یافته. وی با بیان اینکه همزمان با هفته جهاد کشاورزی 38 طرح کشاورزی در حوزه آب و خاک، گیاهی، صنایع تبدیلی، تولیدات دامی و شیلات به بهره برداری رسیده است بیان کرد این طرح‌ها برای 163 نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است. و جایگزینی باغ‌های فرسوده انگور در استان قزوین. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت جایگزینی باغ‌های فرسوده انگور با اجرای عملیات حذف و ایجاد باغ‌های جدید در 50 هکتار در تاکستان کلید خورد. محمد پیله‌فروش بیان کرد عملیات حذف و جایگزینی این میزان باغ انگور با مشارکت باغداران تاکستانی و از محل تسهیلات صندوق کارآفرینی امید عملیاتی شده است. پیله‌فروش گفت حدود 5000 هکتار از باغ‌های انگور در تاکستان به دلیل عمر بالا و سایر تنش‌ها اقتصادی نبوده و باید حذف و جایگزین شود. وی تأکید کرد هزینه تولید در باغ‌های فرسوده میوه که عمر اقتصادی آنها به پایان رسیده بسیار بالاست و این مسئله فعالیت باغبانی را برای کشاورزان غیر قابل توجیه می‌کند. وی در پایان گفت استان قزوین با 32 هزار هکتار باغ انگور رتبه دوم تولید انگور و رتبه نخست تولید کشمش کشور را داراست. شنوندگان عزیز سپاسگزارم که در این بخش همراه من بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شرایط محیط رو کنترل کنیم. بله. میتونیم اینا رو کنترل کنیم. اینا بیشتر در مزرعه و زمانی که مخصوصا که دما بالا هستش، ببین موقعی که دما بالا دما ما نمیتونیم کنترل، ولی رطوبت تا حدودی میتونیم. وقتی آبیاری هستش ما میزان آبی که مزرعه میدیم تا حدودی میتونیم کنترل کنیم، ولی وقتی دما بالا میره این همه رگه های سفید که گفتم یا مثلا پوست دیگه گربا بالاخره تشدید میشه. تو دما بالا هستش ما هم نمیتونیم اینا رو کنترل کنیم.
بسیار عالی. در ادامه آقای دکتر توصیه‌های شما
خیلی زیاد بود. داشتیم همون کشاورزا با جوب پشتی گوجه فرنگی رو آبیاری میکردن. بعد یه زمانی بوته گوجه فرنگی رشد زیادی میکرد میافتاد تو داخل جوب آب، اینا مجبور بودن اینو برگردونن رو پشتی. وقتی برمیگردون